صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. کمیته رسیدگی به مطالبات فرهنگیان کشور با ارسال بخشنامه‌ای در 7 ماده تصمیمات خود را اعلام کرده است. این بخشنامه در پاسخ درخواست‌های معلمان در اعتراضات اخیرشان صادر شده. جمشید زن همکار ما در گزارشی در این مورد با یک نماینده مجلس، یک کارشناس فرهنگی و یک آموزگار با سابقه صحبت کرده است.
کمیته رسیدگی به خواستها و مطالبات فرهنگیان با ارسال بخشنامه‌ای به مدارس کشور تصمیمات خود را در 7 ماده اعلام کرد. این کمیته 2 هفته پیش در واکنش به موج وسیع اعتراضات فرهنگیان کشور در تهران و سایر شهرستان‌ها به دستور آقای محمد خاتمی رئیس جمهور تشکیل شد تا با بررسی مطالبات فرهنگیان اصلاحاتی را در بودجه سال 81 پیشنهاد کند. بخشنامه شماره 69331 که در تاریخ 17 بهمن ماه از طرف این کمیته صادر شده است، میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت آموزش و پرورش را برای سال آینده تعیین کرده است. در ماده اول این بخشنامه، افزایش سقف فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت آموزش و پرورش به میزان 15% حقوق و فوق‌العاده شغل در سال 1381 در نظر گرفته شده است. در ماده دوم این بخشنامه، پرداخت کمک‌های غیرنقدی در سال 1380 به میزان 200,000 ریال و در سال 1381 به میزان 600,000 ریال برای هر یک از کارکنان وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است. و در ماده سوم نیز افزایش سقف وام مسکن فرهنگیان به 50 میلیون ریال در شهرهای بزرگ و 40 میلیون ریال در شهرهای کوچک در نظر گرفته شده است. در ماده چهارم حجم تسهیلات قرض الحسنه فرهنگیان در سال 80 با 20 میلیارد ریال افزایش به 150 میلیارد ریال در سال 81 میرسد. اما احمد بهرنگ، آموزگار در تهران، بر این عقیده است که تصمیمات این کمیته جوابگوی خواستها و مطالبات فرهنگیان کشور نیست.
این به شکل یک بخشنامه تا به مدارس ارسال شده، همین مطالبی که این هیئت تصویب کرده در حقیقت. در 7 ماده است که متاسفانه خیلی ناچیز هست. تنها چیزی که میشه گفت به دست آورد حدودا مثلا به طور متوسط میشه گفت که 15,000 تومان با حساب کردن اون 5,000 تومان جیره غیر نقدی در ماه کلن به حقوق معلم افزوده میشه به طور متوسط. در مقابل این همه اعتراضات معلم ها این شکلی جواب دادن، واقعا الان معلم ها رو خشمگین کردیم موضوع. متاسفانه بنده های 4 تا 7 آن چیزایی هستن که طبیعتا خیلی مشکل دست معلم ها رو میگیره. بنده 1 تا 4 اون هم بند 3ش که چیزی بود که باید قبلا داده میشد، فقط افزایشی که اینجا صورت میگیره همون 15% حقوق فوق‌العاده است که اینم زرنگی کردن به در حقیقت حق جذب اضافه کردن، که اگر دو خود حقوق هم اضافه میگن اون بهتر بود، چون در بازنشستگی اینا تأثیر میذاشت. متأسفانه از این بابت هم زرنگی کردن. چیزی در حقیقت دست معلمو نمیگیره. الان هر کارمند ساده مخابرات هر ماه به طور متوسط هر کارمند 25,000 تومان بون جیر غیر نقدی میگیره، در صورتی یک معلم تازه امسال میخوان ماهی 5,000 تومان بون جیر غیر نقدی بده. واقعا اختلاف تا این حده.
حسین لقمانیان نماینده مردم همدان و یکی از فرهنگیان سابق کشور نیز در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید این بخشنامه تنها جوابگوی بخشی از مطالبات فرهنگیان است.
این چیزایی که ابلاغ شده پاسخگوی کامل نیست، اما بخشی از مطالبات فرهنگیان رو به هر حال برآورده کرده. مجموعاً 15% فوق‌العاده شغل اضافه شده. وام مسکنشان برای شهرهای بزرگ 5,000,000 تومان، برای شهرهای کوچیک و روستایی 4,000,000 تومان.
ولی آقای لقمانیان، بیشتر آموزگاران کشور بر این نظر هستند که این بخشنامه جوابگوی نیازهای واقعی اونها نیست.
کاملا درست میگن. بخش وسیع از مطالبات فرنگی ها که در واقع قشری بسیار محترم هستن و در واقع میباید بگیم که فرهنگی ها ظرف چند سال گذشته با فقر زندگی کردن، اما امیدواریم که آینده برایشون بهتر بشه و این بخش کوچیکی، بخش جزئی از مطالباتشون به حساب میاد.
ولی آیا مجلس در نظر داره که در آینده نزدیک به طور جدی رسیدگی بکنه به مطالبات و خواستهای فرهنگیان؟
البته میدونید که بودجه در اختیار دولت، مجلس هم این اهتمام رو داره که کمکشان بکنه، اما این قانونهای صنفی که فرهنگی ها تشکیل دادن امیدواری های زیادی رو فراهم کرده که اینا از طریق قانونی و رسمی و مستقیم مطالبات خودشون رو مطرح بکنن و من بیشتر از این جنبه امید دارم که مطالباتشون برآورده بشه.
اما احمد بهرنگ، آموزگار در تهران، بر این نظر است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان نتوانستند مطالبات و خواست‌های آموزگاران کشور را به طور جدی مطرح و پیگیری کنند.
به نظر من متاسفانه تمام تشکیلات و تشکل‌های فرهنگی موجود در کشور خیلی ضعیف عمل کردند در این مقطع. ما حدود 4 راهپیمایی تشکیل دادیم که همش با مسالمت و آروم بود. متاسفانه راهپیمای چهارممون یا اعتراض تجمع در حقیقت اعتراض آمیز ما در مرحله چهارم به خشونت کشیده شد. متاسفانه این تشکلات فرهنگی نتونستن هم پا به پای معلمان بیان و نتونستن در حقیقت اون خواستهای معلمان رو برآورد بکنن و اکثرا هم عقب نشینی کردن. حتی بعضی ها بیانیه هایی رو در مورد لغو این در حقیقت تجمع ها صادر کردن که متاسفانه اون محبوبیت خودشون هم در بین معلم ها از دست دادن. الان اکثر معلم ها احساس میکنن که باید یک اتحادیه منسجم و کلی در کشور دارن معلمان ایجاد بشه و الان اکثرا معلم ها در تلاشن که در مورد تشکیل این اتحادیه عمل بکنن، که قرار شده که حتی اساسنامه این اتحادیه توسط عده‌ای از همکارامون نوشته بشه. به طور قانونی دنبال تشکیل یک اتحادیه که فقط صرفا متشکل از معلمین باشه و بتونیم در تمام موارد از حقوق مادی و معنوی و شأن و مقام منزلت معلمی بتونیم دفاع کنیم.
بخشنامه کمیته رسیدگی به مطالبات فرهنگیان گرچه در تاریخ 17 بهمن ماه صادر شده است، ولی تاکنون انعکاسی در رسانه‌های داخلی نداشته و تنها مدیران مدارس و فرهنگیان از مفاد آن اطلاع دارند. محمد قائد، کارشناس امور فرهنگی در ایران، میگوید دلیل عدم درج این بخشنامه در رسانه‌های داخلی نگرانی دولت و دست‌اندرکاران از افزایش نرخ تورم و درخواست افزایش حقوق از طرف سایر کارمندان دولت است.
دلیل واقعی و اصلی رو احتمالاً باید خبرگزاری رسمی و در واقع سیاست اطلاع رسانی دولت توضیح بدند. از جانب اونها من نمیخوام صحبت بکنم چون واقعا نمیدونم، اما آنچه که میتونم حدس بزنم از طریق مشاهده و آنچه که در صحنه اجتماع اتفاق میفته احتمالاً میتونه دو دلیل داشته باشه. یکی اینکه تشویق نشند اقشار و حرفه ها و دیگران که برای افزایش حقوقشون یا گرفتن مزایای مادی در واقع وارد تظاهرات و در خیابونا دست تظاهرات بزنند. این قابل فهمه که نمیخوان چنین رفتاری رو تشویق بکنن. نکته دیگری که از سالها پیش، احتمالاً از 30 سال پیش، دولت ها در ایران توجه داشتن این است که هر صحبتی درباره افزایش حقوق در مطبوعات و در رسانه ها به تورم دامن میزنه و به زودی زود در کوتاه‌ترین مدت دو مرتبه تمام اون کسانی که چیزی بهشون تعلق گرفته و کل جامعه رو برمیگردونه به جای اول و جای پایین تر. یعنی مقداری که به معلم ها داده شده در این فهرست، چنانچه این اعلام بشه به طور وسیع در رادیو تلویزیون در هر جای دیگه، در ماه حداکثر خرداد دو مرتبه با تورم دو رقمی همه به سر جای اولشون خواهند بود و بلکه در یه شرایط دشوارتری. بنابراین احتمالاً سیاستی که دنبال میشه اینه که چون این افزایش هایی به خصوص در یک شرایط یا کمی پرهیجان مثل شب عید نوروز دربارش در رسانه ها زیاد صحبتی نشه.
حسین لقمانیان نماینده مردم همدان نیز بر این نظر است که این نوع اخبار و اطلاعات را نمیتوان و نباید از افکار عمومی پنهان کرد.
حالا من نمیدونم دلیل چیه اینا چرا این کار رو نمیکنن. در واقع خبررسانی یک امریست که ضرورت داره، اما اینکه اینا پخشش نکردن، حالا خود من هم نمیدونم، میگم میشه در دنیای امروز این خبرها رو پخش نکرد؟ اصلا یه چیز غیر معقولیست. من به نظر میاد که همه چیز باید پخش بشه، از رسانه ها گفته بشه. اونایی که پخش نمیکنن دلیل چیه من نمیفهمم این حرف رو، نمیتونم، ولی من قابل حزم نیستم.
انتقاد دیگری که تعدادی از فرهنگیان کشور به این بخشنامه دارند، عدم حضور نمایندگان فرهنگیان در جلسات این کمیته و ارائه خواستهای فرمول شده آنان است. خواستهایی که به عقیده آقای بهرنگ، آموزگار در تهران، معقول و عملی هستند. او مطالبات فرمول شده تعدادی از فرهنگیان تهران را که قرار بود در آخرین تجمع فرهنگیان در مقابل دفتر ریاست جمهوری مطرح شوند، چنین توضیح می‌دهد.
ماده اولش افزایش حداقل حقوق معلمان تا بالاتر از خط فقر اعلام شده بود. ماده دو افزایش مزایای مستمر و غیر مستمر از قبیل حق مسکن و بن و هزینه ایازه ها و تغذیه معادل سایر کارمندان دولت. سه افزایش یارانه وام مسکن، اعطای وام متناسب با تورم قیمت مسکن. چهار، لغو 2 ساعت اضافه تدریس طبق رأی دیوان عدالت اداری. در این ماده 4 میخوام خدمتون توضیح بدم که ما از بعد شروع جنگ 2 ساعت اضافه کار میکنیم، منتها بعد از خاتمه جنگ باید این 2 ساعت لغو میشد. متاسفانه 13 سالی که ما در هفته 2 ساعت اضافه کار میکنیم. حتی دیوان الان من حکمی در دستم هست که شعبه 8 دیوان عدالت اداری لغو این 2 ساعت رو رأی داده، ولی متاسفانه وزارت آموزش و پرورش اصلا هیچ توجهی به این نمیکنه. ما در هفته 2 ساعت اضافه کار میکنیم که یکی از خواستهامون هم لغو این 2 ساعت رو که متاسفانه متوجه قرار نگرفته. مورد بعدی که باز مهم بود افزایش پاداش شب عید بود که متاسفانه امسال هم شد 70 تومن. یه منتی سرمون گذاشتن که از این 70 تومن مالیات کم نمیکنه، که با 70 تومن نمیشه یک بچه 10 ساله رو لباس نو براش خرید. در فکر که کارگران حداقل 130,000 تومن پاداش شب عید میگیرن. مورد بعدی دادن اختیارات کامل به شورای مدارس، اجرای طرح خودگردانی مدارس، انتخاب مدیران توسط شورای معلمان مدرسه بود که خواست ما معلم‌ها بود، که متأسفانه اکثر مدیرا انتصابی هستن و اون شایسته سالاری در انتخاب مدیرا مورد توجه قرار نمیگیره.
اما در حالی که بخشنامه 7 ماده کمیته رسیدگی به مطالبات فرهنگیان برای اجرا به مدارس سراسر کشور ارسال شده است، دکتر رسول صدیقی عضو کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات جدید در بودجه سال 81 را اعلام کرد. به گفته دکتر صدیقی، به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبلغ 30,000 میلیارد ریال به بودجه پیشنهادی دولت اضافه خواهد شد. بخش بزرگی از این افزایش بودجه جهت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در نظر گرفته شده است. بررسی بودجه سال 81 از روز شنبه 27 بهمن ماه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
گزارشی بود از جمشید زن درباره بخشنامه‌ای که از طرف دولت برای خواست‌های معلمان صادر شده. لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از زنان به مجلس شورای اسلامی داده شده. ماه منیر رحیمی همکار ما در این باره با محمد علی عیاضی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم و محبوبه عباس خلیزاده سردبیر فصلنامه فرزانه در تهران گفتگو کرده است. ایران بسیاری از تعهدنامه های بین المللی را به انگیزه های دیپلماتیک و اقتصادی رسماً امضا می کند، ولی ناهمسازی برخی موارد این کنوانسیون ها با قوانین و معیارهای جمهوری اسلامی موجب شده که میزان تعهد عملی ایران به این معاهدات کاهش یابد و انتقاد ناظران داخلی و خارجی را برانگیزد. این مسئله حتی در مورد منشور حقوق بشر نیز وجود دارد که نشان دهنده گستره دایره این مشکل است. برای نمونه، کنوانسیون بین المللی محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان و پذیرش آن از طرف جمهوری اسلامی نیز مدتها موضوع بحث محافل علمی و سیاسی بود. اما اکنون دولت لایحه الحاق ایران را به این عهدنامه به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است. در این باره با محمد علی عیاضی صاحب نظر در فقه اسلامی صحبت کردم. نخستین پرسش من از ایشان این بود که ناهمخوانی کنوانسیون های بین المللی و احکام شرعی برای جمهوری اسلامی چگونه قابل حل خواهد بود؟
تلقی خودم اینه که نه، در اصول و کلیات توافق های جدی هست، یعنی میتونن در واقع نظام های اسلامی و جمهوری اسلامی در کلیات اون کنوانسیون های همراهی کنن و یه توافق داشته باشن، گرچه در بعضی از جزئیات ممکن است اینکه یه اختلاف نظری داشته باشن که در مجموع به توافق کلی آسیبی نمیرسونه، چنانچه در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله وجود داشت که میدونید که جامعه اسلامی اومدن اون رو تصویب کردن و اصول سیگانه رو قبول کردن، گرچه در نسبت به بعضی از موادش یه صحبت ها و نقطه نظرات خاصی هم داشتن.
برخی دستندرکاران میگویند تا وقتی موارد ناهمخوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با احکام شرعی روشن نشود و آن را به طور کلی قبول یا رد کنند، مشکلی حل نمی شود. از آقای عیاضی پرسیدم این کنوانسیون در چه مواردی ممکن است با موازین شرعی جمهوری اسلامی سازگاری نداشته باشد.
مهمترین قسمتی رو که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم در تفسیر در صدق تبعیضه، که جاهایی هست که ناظر به حقوق زن و مرد هستن و این میشه گفت که اینها اختلاف در تفسیر هستن. مثلا به عنوان نمونه من اشاره به مسئله ارث زن که نیمی از ارث مرد رو در رابطه با مسئله شهادت زن و یا مسائلی که در اینجا وجود داره، مسئله مدیریت خانم ها مثلا در رابطه با حق قضاوت یا در رابطه با اعمال در واقع اعمال طلاق، که یعنی خانم ها بتونن در مواقع خودشون بتونن در مورد جدا شدن بتونن تصمیم بگیرن، در اینجا تفسیرهای جدیدی مطرح هستند. یا اون تفسیرهایی که در گذشته نسبت به زنان میشده و یک نوع نگرش ناقصگونه نسبت به زن داشتن و برداشت هایی که از متون دینی ما داشتن، خب این مسلماً الان یه تفسیر متفاوتی از اونجا گفته شده و اون مثل الرجال قوامون علی النساء و ادله دیگه رو اینا رو گفتن. خب در این موارد آیا منظور از حقوقی که در نسبت خانم ها مطرح هستن، آیا این حقوق که به این عنوان تلقی میشن که یک نوع تبعیض هستن، آیا واقعا اینها تبعیضن یا رعایت تناسب میان توانایی ها و اختیارات و وظایفه؟ اگر ما گفتیم که تبعیض قهرن دیگه بحث اختیارات و وظایف مطرح نمیشن، میتونیم بگیم که به طور متساوی ما هم ازشون توانایی هایی میخواییم، اختیاراتی میخواییم و مسئولیت هایی از اونها میخواییم. اما اگر نگفتیم که نه، اینها وظایفشون متفاوت هستن، قهرن اگر حقوق متفاوتی هم که در نظر گرفتشن، دیگه این به حساب تبعیض نمیاد دیگه. میتونم اشاره بکنم در رابطه با تلقی تفاوت در حوزه اختیارات و مسئولیت های زن و مرده، مثل همون مسئله اختیار طلاق، مدیریت خانه، مسئله معاشرت خانم ها در جوامع مثلا، که که اینا همگی بحث‌های که آیا به حقوق متساوی برمیگرده یا نه تلقی‌هایی که در باب تفاوت بین زن و مرد هستن برمیگرده. اینا به نظر من در این تمام اینها دو نوع بینش و دو تلقی وجود داره و بر اساس جهان‌بینی‌های خاصی که در فرهنگ جوامع دینی پایه‌ریزی شده مطرح هستند و این خودشو در اعلامیه و یا در کنوانسون ها اختلاف تفسیر رو نشون میده.
و از محبوبه عباس قلی زاده سردبیر فصلنامه فرزانه ویژه مسائل زنان خواستم توضیح دهد که این کنوانسیون چه مسیری را در ایران طی کرده و اکنون در چه مرحله است و آینده آن را چگونه میبیند.
این وضعیه اصلا سال 74 متعلق سال 74-73 هست. ایران تو شرایطی این کار رو داره انکار میکنه، ملحق نمیشه بهش که سالها پیش به اعلامیه جهانی حقوق بشر ملحق شده، چندین سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و اصولا مفاهیمی هم که در این کنوانسیون هست خیلی هاش با مسائل اسلام جوره، فقط یک قسمت خیلی کوچیکیش هستش که میشه از طریق تحفظ و رزرویشن اون قسمت ها رو ایران اصلا زیر بارش نره. مخالفتی که با این مسئله کنوانسیون وجود داره یک مسئله سیاسی به نظر من، اصلا مسئله کارشناسی نیست یا مسئله اجتماعی نیست. این کنوانسیون داشته در سال 73-74 مراحل تاییدش رو میگذرونده، وقتی وارد شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه و زمانی که خود آقای خاتمی تازه ریاست این شورای عالی انقلاب فرهنگی رو گرفته داشته، این کنوانسیون رد میشه اونجا و دوباره الان داره به طور بی‌سرصدا این لایحه به طرف مجلس میره. اگر این کار بی تصدا بمونه، به دور از فوقاهای سیاسی، به دور از فشار بخش سنتی جامعه نسبت به این کنوانسیون، بله ممکنه امیدی باشه، ولی من فکر نمی کنم که این یک به اصطلاح حرکت امید بخشی الان باشه. این یه حرکتی بوده عقب افتاده به دلیل چالش های سیاسی جناح‌های موجود در کشور و جامعه زنان هم نسبت به این وضعیه خیلی شاکیه، به دلیل اینکه کاری که باید 6 سال پیش می‌شده به دلیل مسائل سیاسی الان داره قربانی میشه و از این بعد هم با اکرامل که شورای نگهبان نشون خواهد داد این جریان ادامه داره.
ولی اگر امیدوارانه تر به این امر بنگریم و این طرح مراتب قانونیش را با موفقیت طی کند و به تصویب نهایی مجلس هم برسد، عملاً چه تأثیری بر زندگی زنان ایرانی دارد؟
مگه حقوق بستر یا حقوق کودک تأثیری داشته که تأثیر خاصی به غیر از روال طبیعی جامعه ما داشته که این داشته باشه؟ اینا به نظر من یک به اصطلاح فعالیت های بین المللیه و یک اصول بین المللیه و اون چی که توی ایران تأثیر داره در وضعیت زنان خیلی تابع الحاق ایران به این کنوانسیون و عدم الحاقش نیست. وضعیت زن الان در ایران نسبت به خیلی از کشورهایی که ملحق شدن به این کنوانسیون خیلی بهتره، خیلی مراحل پیشرفت بالاتری داشته، موارد تبعیض‌آمیز هم داره، ولی موارد تبعیض‌آمیز طوری نیست که ما بگیم بیشتر از موارد تبعیض‌آمیز کشورهای دیگری است که ملحق شده. پروسه پیشرفت زنان در ایران تابع این فعالیت‌های بین‌المللی نیست، این یک حرکتی است تابع جنبش خود زنان در ایران، تابع حرکت‌های طبیعی زندگی طبیعی زنان در ایران و به اصطلاح سالش هایی که در داخل خود نیروهای مختلف وجود داره. من اصلا فکر می کنم هیچ تأثیری داشته باشه کما اینکه حقوق کودک و یا حقوق بشر نداشته، الا اینکه ممکنه در جستای بین المللی که عموما در سطح دیپلمات ها گرفته میشه الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض باعث بشه که یک مقداری پروسه پیشرفت دیپلماسی خارجی ایران تشدید پیدا بکنه، ولی در رابطه با پیشرفت زنان در ایران به نظر من تاثیر مستقیمی اصلا نداره.
محبوبه عباس خلی زاده سردبیر فصلنامه فرزانه در تهران و حجت الاسلام عیازی عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با ماه منیر رحیمی صحبت می‌کردند. احزاب سوسیالیست کشورهای اروپایی در گرانادای اسپانیا جمع شدند تا خط مشی این احزاب و مسائل کلی جهانی را به بحث بگذارند. فریدون زرنگار با دکتر احمد سلامتیان که در این کنفرانس حضور دارد در مورد آن گفتگو کرده است.
آقای سلامتیان، امروز در شهر قرناطه اسپانیا یا شهر گرانادا کنفرانسی برگزار میشه که موضوعش در حقیقت گفتگو بین تمدن‌های اروپا و کشورهای حاشیه مدیترانه است. میتونین به ما بگین که برگزار کننده این کنفرانس چه نهادی و چه کسانی هستند؟
در پارلمان اروپا گروه‌های پارلمانی مختلف احزاب سوسیالیست اروپایی عضو جامعه اروپا یک حزبی تشکیل دادن به نام حزب سوسیالیست اروپا که تمام این گروه‌های پارلمانی به اون حزب تعلق دارن. عملا این حزب نوعی فدراسیون کلیه احزاب اروپایی در پارلمان اروپا. تصمیم برگزار کننده اصلی اجلاس دو روزه کنونی این حزب سوسیالیست اروپا که رئیسش آقای رابین کوکه و گروه های پارلمانی پارلمان، اضافه حزب سوسیالیست اسپانیا که به عنوان میهمان برگزار کننده دوم این کنفرانسه و در این کنفرانس سمینار بهتره بگم از کلیه احزاب و شخصیت ها و گروه های سیاسی که در حوزه مدیترانه در ارتباط با مسائل گفتگوهای دو ساحل شمال و جنوب مدیترانه قبلا با هم سابقه جلساتی داشتن شرکت دارن، استثناء این دفعه از کشورهای عراق و ایران و پاکستان و افغانستان هم دعوت کردند برای این موضوع خاصی که این جلسه داره.
موضوع گفتگوهای امروز که اولین روز برگزاری کنفرانس هست چی بودن و چه شخصیت هایی سخنرانی کردند و چه مطالبی مطرح شد؟
بحث اول این کنفرانس گفتگوی فرهنگ ها از جهت انتقال معرفت خودشون در زمینه ارتباط دین و سیاست بود و در بحث اساسی این سخنگویان مختلف اولا به این نتیجه رسیدند که بیش از آنچه که ما در حول مدیترانه مواجه با تقابل و جنگ تمدن‌ها باشیم، مواجه با نوعی تداخل، همگرایی و سابقه مشترک مذهب‌ها و ادیان و تمدن‌های مختلف هستیم و حتی از نقطه نظر نگرش این فرهنگ‌های مختلف به مسئله ارتباط دین و سیاست اگر از جهت تاریخی نگاه بکنیم یک نوع وجوه مشترکی وجود داره که مبناش عبارت از این بوده که در آن زمانی فضای سیاسی از فضای دینی تفکیک شده و جدا شده که عملا نوعی فضای عمومی و نوعی پیدایش فرد مشخصه بیشتری در این جوامع پیدا کرده.
آیا از مقامات رسمی در ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آمده و در غیر این صورت چه کسانی از ایران در این کنفرانس شرکت کردند؟
عملا از ایران از جبهه مشارکت اسلامی دعوت شده بودند که معلوم نیست متاسفانه با وجود این که محور اصلی سیاسی این جبهه بحث گفتگوی تمدن هاست و شاید جلسه در این سطح سیاسی بین مسئولین سیاسی مختلف کشورهای اروپایی در ارتباط با گفتگوی تمدن ها تا به حال برگزار نشده که به خصوص دارای نتایج سیاسی هم باشه نمایندگان این جبهه شرکت نکردند. غیر از اون از آقای دکتر یزدی به عنوان دبیر نهضت آزادی ایران دعوت شده بود که ایشون شرکت کردن، از بنده هم به عنوان یک ناظری که مسائل ایران را دنبال میکنه دعوت کرده بودن.
دکتر احمد سلامتیان با فریدون زرنگار صحبت میکرد. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شواهدی که آمریکا درباره پناه دادن ایران و افراد القاعده و طالبان ارائه کرده کهنه و نادرست است. روز گذشته زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان، اعلام کرد دولت آمریکا در نشست‌های مشترکی که با ایران و چند کشور دیگر درباره افغانستان داشته است، شواهد و اطلاعات خود از چگونگی دخالت ایران در امور افغانستان و پناه دادن به افراد القاعده و طالبان را مستقیما در اختیار نمایندگان جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. امروز حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اظهار داشت شواهد و اطلاعات مورد ذکر کهنه، نادرست، غیر دقیق و غیر قابل استفاده است. آقای آصفی به جزئیات این شواهد و اطلاعات اشاره‌ای نکرد و افزود جمهوری اسلامی ایران همچنان با تروریسم مبارزه می‌کند و گزارش جامعی از اقدامات خود در این زمینه را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌ای بر حکم اعدام سلمان رشدی، نویسنده رمان آیه‌های شیطانی، تأکید کرد. سپاه پاسداران در این بیانیه با تأکید بر اجرای آنچه حکم ارتداد نویسنده کتاب آیه‌های شیطانی نوشته، زبالدان تاریخ را جایگاه بدون تردید قلم به مزدان دستگاه‌های استکباری توصیف کرده است. روز گذشته نیز در 12 سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی، روزنامه جمهوری اسلامی وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران شرایط کنونی را بهترین شرایط برای اجرای این حکم خواند. در حکم قتل سلمان رشدی که توسط آیت الله خمینی در سال 67 خورشیدی صادر شد، به مسلمانان جهان حکم شده است که مؤلف کتاب آیه های شیطانی همچنین ناشران مطلع از محتوای آن را در هر نقطه که یافتند اعدام کنند. تا یه چند سال گذشته دولت محمد خاتمی کوشیده است تا با تأکید بر سیاست خارجی تشنج زدائی حکم اعدام سلمان رشدی را از معادلات سیاسی خود حذف کند و اعلام کرده است دولت در اجرای این حکم اقدامی نخواهد کرد. 3 روز پس از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در ایران، رئیس سازمان هوانوردی جمهوری اسلامی ایران استعفا داد. روز گذشته عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و امضای طرح استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی را نیز آغاز کردند. ضعف مدیریت در تعمیر و استفاده از هواپیماها از دلایل اصلی سقوط هواپیمای توپولوف 154 در روز سه‌شنبه گذشته در حوالی خرم‌آباد اعلام شده است. این هواپیما با 117 سرنشین سقوط کرد و هنوز تلاش برای یافتن اجساد و انتقال آنها ادامه دارد. گلبدین حکمتیار در صورت اخراج از ایران به افغانستان باز خواهد گشت و به پاکستان نخواهد رفت. سخنگوی گلبدین حکمتیار در اسلام آباد با ذکر این مطلب تأیید کرد که آقای حکمتیار خواستار ترک ایران است. روز گذشته برخی منابع خبری گزارش دادند که حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، از دولت ایران خواسته است که گلبدین حکمتیار را اخراج کند. هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد آقای حکمتیار مصالح امنیتی ما را در نظر نگرفته است و متعاقب این اظهارات دفاتر حکمتیار در تهران و مشهد بسته شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و نخست وزیر پیشین این کشور در جریان جنگ داخلی افغانستان پیش از حکومت طالبان، پس از قدرت گرفتن طالبان در کابل به ایران گریخت، اما با حمله نظامی آمریکا به افغانستان اعلام کرد حاضر است دوشادوش طالبان علیه آمریکا بجنگد. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، جنرال مشرف، رئیس نظامی پاکستان را به عنوان متحد کلیدی آمریکا علیه تروریسم در واشنگتن مورد استقبال قرار داد. در کنفرانس مشترک خبری بوش مشرف، آقای بوش گفت دو کشور همچنان به همکاری با یکدیگر در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهند. پرزیدنت بوش اعلام کرده است که دولتش 1 میلیارد دلار وام‌های پاکستان را بخشیده است. افزون بر این، جنرال مشرف خواستار دستیابی به منافع بازرگانی بیشتر با آمریکا و نیز استفاده از تکنولوژی نظامی آن کشور است. جنرال مشرف در دیدار با جورج واکر بوش در آمریکا همچنین خواستار حل اختلافات هند و پاکستان بر سر بحران کشمیر شد. کشورهای اروپا و نیز روسیه بار دیگر نسبت به حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار دادند. روز گذشته برای چندمین بار رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت هر گونه اقدامی علیه عراق ممکن است. جورج واکر بوش پیشتر ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان حامیان تروریسم مورد خطاب قرار داده بود. امروز وزیر دفاع فرانسه در این حال که تاکید کرد باید فشار بر عراق برای پذیرفتن فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ادامه یابد، اظهار داشت حمله نظامی به عراق مشکلی را حل نمی‌کند. وزیر دفاع بریتانیا نیز اعلام کرد کشورش از هر گونه حمله نظامی آمریکا به عراق بی اطلاع است. همچنین وزیر خارجه و رئیس جمهوری روسیه با لحنی جدی‌تر نسبت به حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار دادند و آن را برهم زننده امنیت منطقه و باعث گسیخته شدن ائتلاف جهانی ضد تروریسم توصیف کردند. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز اظهار داشت کشورهای عرب همه تلاش خود را برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق به کار می‌برند. همزمان کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی مطبوعاتی با تایمز مالی لندن گفت اظهارات دقیق و قاطع رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه به معنای آن نیست که حمله نظامی فوری به عراق صورت گیرد. روز گذشته آقای پاول به کمیسیون بودجه سنای آمریکا اظهار داشته بود که دولت آمریکا در جستجوی راهی برای تعویض حکومت عراق است. اتحادیه اروپا اعلام کرد ترکیه پیش از پیوستن به این اتحادیه میباید حکم اعدام را لغو کند و آموزش زبان کردی در مناطق کردنشین این کشور را به رسمیت بشناسد. ترکیه سال گذشته حکم اعدام را ملغا کرد مگر آنکه در شرایط جنگی یا مبارزه با تروریسم قرار بگیرد، اما اتحادیه اروپا خواستار لغو بی قید و شرط حکم اعدام در ترکیه است. افزون بر این، امروز گونتر فرهوگن مسئول گسترش اتحادیه اروپا اظهار داشت پیش از آنکه مذاکرات رسمی درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شود، این کشور میباید ممنوعیت آموزش زبان کردی را نیز لغو کند. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه اظهار امیدواری کرده است که تا پایان سال جاری میلادی مذاکرات رسمی درباره پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا آغاز شود. و دادگاه محاکمه سلوبودان میلوشویچ تا فردا به تعویق افتاد و فردا در دادگاه جنایات جنگی لاهه ادامه خواهد یافت. دادستان دادگاه جنایات جنگی لاهه 90 مورد اتهام علیه میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی اعلام کرده و آقای میلوشویچ تاکنون از تأیید قانونیت این دادگاه برای محاکمه او خودداری کرده و روز گذشته در جریان این دادگاه بار دیگر علیه دادگاه سخن گفت. میلوشویچ از جمله به اتهام نسل‌کشی و جنایات جنگی در دهه 90 میلادی در بالکان محاکمه می‌شود. سلوبودان میلوشویچ در این حال که دادگاه را به رسمیت نشناخته اما در دفاعیات خود علیه ناتو و بمباران مواضع سرب‌ها در سال 99 میلادی در یوگسلاوی سخن گفت و اظهار داشت صدها هزار آلبانی تبار یوگسلاوی که در جریان جنگ در آن کشور گریختند از بمباران ناتو فرار کردند، نه از حمله نیروهای سرب تحت فرماندهی او.
شنوندگان عزیز، مشروع آخرین خبرها بود تا این ساعت با بهمن باستانی. مسابقات المپیک زمستانی در سالت لیک آمریکا در جریان است. از ایران هم ورزشکارانی در این مسابقات هستند، اما ابراز نظر یکی از مفسران ورزشی در موقع معرفی تیم ایران با اعتراضات برخی ایرانیان آمریکا روبرو شده است. از جمله دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی ایرانی در آمریکا، در نامه‌ای به مسئولان بخش ورزشی شبکه تلویزیونی NBC به اظهار نظر گوینده در مورد ایران موقع معرفی تیم ایران در این مسابقات اعتراض کرده است. همایون مجد گزارشی دارد در این مورد.
آقای علی اکبر مهدی، استاد ایرانی جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان در اوهایو، یکی از میلیون ها نفری بود که آیین گشایش رقابت های ورزشی المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی در ایالت یوتا را که از شبکه تلویزیونی NBC پخش می شد تماشا می کرد. اما در میانه این مراسم اتفاقی افتاد که نگاه او را نسبت به آنچه می گذشت تغییر داد. هنگامی که اعضای تیم ایران با باقر کلهر در پیشاپیش آنها وارد شدند، گزارشگر تلویزیون گفت اینها تیم ایران هستند، کشوری که رئیس جمهوری آمریکا آن را یکی از اعضای محور شرارت و تهدید برای صلح و امنیت جهان توصیف کرده است. آقای علی اکبر مهدی میگوید این سخن گوینده تلویزیون او را به شدت متاثر ساخت.
برای اینکه چنین جمله‌ای رو، چنین کلمه‌ای رو یا چنین تفسیری رو یا تعبیری رو از کشورهای مختلف وقتی معرفی می‌شدن به هیچ وجه داده نمی‌شد در تلویزیون و قاعدتاً هم اینطور هست که وقتی یک خبرنگار ورزشی داره راجع به بازیکنان صحبت می‌کنه، مسائل سیاسی و تعبیرات مختلف سیاسی که راجع به اون کشور وجود داره، چه حالا درست چه غلط چه از زاویه این یا آن، نمیاره بی وسط. با گزارش ورزشی گزارش ورزشی است و به خصوص یه چیزی مثل المپیک واقعا بر اساس تفاهم عمومی و همبستگی جمعی و جهانی است، نه بر اساس تفرقه ها و مسائل تفرقه انگیز و بحث انگیزی که به هر حال جای اختلاف و موافقت و مخالفت داره. به هر حال این خودش انقدر برای من نگران کننده نبود که به هر حال من شنیدم ناراحت شدم اتفاق بعدی این بود که یک دوستان اومد با بچه‌اش و کار داشت با من و گفتش که گویا در یکی از دیگر کانال‌های وابسته به NBC خبرنگار برمیگرده، اون گزارشگر تلفنی میگه در اون لحظه که بازیکنان ایرانی میان جمله دیگری رو تکرار میکنه، عکس صورت آقای بوش رو نشون میده و میگه آقای بوش وقتی اینا اومدن ردشن صورتی استون فیس بود، یعنی صورت خشمالود و غم ناراحتی داشت. و بعد بچه کوچک این هموطن من ایرانی ناراحت شد، تو چرا، برای چی، مگه ایرانی ها، این ورزشکار ایرانی چی کار کرده بودن که آقای بوش اینجوری بهشون نگاه کرده؟ این من خیلی متاثر کرد حقیقتش و به همین علت من یک نامه شکایت آمیزی به مسئول بخش ورزشی NBC نوشتم و توضیح دادم که آیا این صحیح هست که ما ورزش رو سیاسی بکنیم و اجازه بدیم چنین تفاسیری در زبان و کار و روزنامه نگاری ما وارد بشه و به طور کلی اون مجموعه رو زیر سوال ببره. و این وارد کردن سیاست در مسائل خب خطرناکه.
آقای علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو، میگوید او در نامه شکایت آمیز خود به مسئول بخش ورزشی شبکه NBC نوشت روشن است از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر معیارهای روزنامه‌نگاری در آمریکا سست‌تر شده و احساسات ناسیونالیستی شدت گرفته است و این موضوع با توجه به عظمت حادثه قابل درک است، اما در چنین حدی نمی‌تواند کاری درست باشد.
این کار اولیه گزارشگر بسیار متأسف کاری می‌کنه که بیننده این ورزش هم متأسف بشه و به نظر من این کار اشتباه بود.
شما جوابی هم گرفتید از
من؟ هیچ جوابی تا به حال نگرفتم، ولی یک اتفاق دیگری برای من در دو روز گذشته رخ داده بود و این در رابطه با خود کشور خودمونه و نشون میده ببینید چقدر میتونه خطرناک باشه این مسائل. و اون این هست که پریشبا داشتم اخبار ایران رو از جام جم که از طرف رادیو تلویزیون ایران پخش میشه تماشا میکردم. گوینده خبر گفتش که امروز آقای تنت مسئول رئیس سازمان جاسوسی آمریکا چنین گفت. خب ببینید این همون کاریست که من اینجا اخطار داده بودم به آقایون که اینجا نباید بشه. آیا صحیحه که مثلا در رسانه‌های غربی بیان بگن که رئیس سازمان جاسوسی ایران آقای یونسی؟ این یعنی یک بار ارزشی و تعصب‌گونه‌ای رو بر یک مفهوم رسمی بار کردن و غالب کردن و اون رو تو ذهن شنونده گذاشتن.
در اعتراض به گفته‌های گزارشگر شبکه NBC، آقای علی اکبر مهدی تنها نبود. صدها ایرانی و نیز آمریکایی دیگر از طریق دورنگار و پست الکترونیک اعتراض کردند. نیکی کدی، ایرانشناس و استاد دانشگاه UCLA در لس آنجلس از آن جمله بود. و باقر کلهر بعداً به خبرنگاران گفت ما برای صلح و دوستی آمده ایم و می‌خواهیم نشان دهیم که ایرانی‌ها تروریست نیستند. پیش از ورود اسکی بازان ایرانی نسبت به این که امکان دارد از آنها هنگام ورود انگشت نگاری و عکس برداری شود نگرانی‌های ابراز می‌شد، اما کلهر گفت چون این کاری انجام نگرفت و هیچ دو ناراحتی برای اعضای تیم ایران به وجود نیامد.
گزارش بود از همایون مجد. اما در مورد سابقه و روند برگزاری مسابقات المپیک هم ما در برنامه های گذشته گزارش هایی داشتیم. این برنامه را، متن این برنامه را که ما داریم، صدرالدین الهی، کارشناس و ورزش و جامعه شناس ورزش تهیه کرده با اجرای کیان معنوی.
بازی‌های المپیک هم تابستانی و هم زمستانی از آغاز تأسیس تا به امروز دچار عارضه‌ای شده است که بر سرنوشت سال‌های آینده آن در قرنی که آغاز کرده این تأثیری غریب خواهد داشت. هنوز زود است تا درباره نیک و بد این عارضه قضاوت نهایی بکنیم، اما در یک کلام میتوان گفت که نوزاد سال 1896 که در سال‌های 70 دوران درخشانی را می‌گذرانید اینک به بیماری نگران کننده‌ای گرفتار آمده است. بازی‌های المپیک به سوی نوعی رشد غول‌آسا و غیر طبیعی گام برمی‌دارد. تنها در مدت 100 سال یعنی 1896 تا 1996 تعداد شرکت کنندگان در بازی های تابستانی از 245 تن به 9370 تن افزایش یافته است و زنان که در آن سال حضورشان صفر بود در این سال 2708 شرکت کننده یعنی 29% کل جمعیت ورزشکاران را نمایندگی می کردند. تغییرات جغرافیایی سیاسی جهان در قرن بیستم، دو جنگ جهانی، ظهور اردوگاه سوسیالیستی و پایان عمر استعمار سنتی باعث شد که تعداد دولت‌های شرکت کننده در بازی‌ها از 14 کشور به 197 کشور افزایش یابد و در برگردان قرن بیش از 200 دولت استقلال یافته در بازی‌ها حاضر باشند. به موازات این رشد و گسترش بر تعداد رشته‌های المپیک نیز افزوده شده است. به نحوی که دیگر یک مجموعه نسبتاً بزرگ ورزشی که در سالهای 70 جوابگوی برگزاری بازی‌های المپیک بود، امروز برای این کار کوچک و غیر قابل استفاده به نظر می‌رسد. در آغاز این گفتارها اشاره کردیم که بازی‌های زمستانی با 14 ماده کار خود را آغاز کرد و امسال تعداد این مواد به 78 ماده بالغ می‌شود. و این در حالی است که المپیک زمستانی خواهر کوچک بازی‌های تابستانی است که در آغاز با 43 رشته ورزشی شروع به کار کرد. و پس از 100 سال در 1996 تعداد این رشته ها به 271 مورد رسید و سپس در المپیک 2000 سیدنی 300 ماده ورزشی به مسابقه گذاشته شد. حضور تلویزیون که از المپیک 1936 برلند به صورت مدار بسته این بازی ها را در سالن سینما ها پخش می کرد، امروز در حد و اندازه ایست که این سرگرمی بزرگ تابستانی و زمستانی را بیش از 3 میلیارد تن از مردم روی زمین تماشا می کنند و در هیجانات و غم و شادی های قهرمانان شریک می شوند. بر فراز همه اینها، صنعت ورزشی جهان در ابعادی باور نکردنی رشد کرده است. کارخانه هایی که ابزارهای ورزشی تولید می کنند در سراسر عالم فعالیت دارند و بسیاری از آنها نه در کشورهای صنعتی که دستمزد کارگر گران است، بلکه در ممالکی که می توان در آنها شعبه ای از کارخانه اصلی را گشود، به کار تولید زنجیره‌ای و انبوه این وسایل از کفش و کلاه گرفته تا اسکی و وسایل پوشش زمین‌های ورزشی مشغولند. نوع تازه‌ای از جهان روایی ورزشی در جهان آغاز شده است. حالا معماری ورزشی، سینمای ورزشی، تبلیغات ورزشی، مدیریت ورزشی، خبرگزاری و خبرنگاری ورزشی، کرسی‌های تحقیقات ورزشی و صدها بخش تخصصی دیگر مجموعه این کار عظیم جهانی را تشکیل می‌دهند و به پیش می‌برند. از آنجا که سرمایه‌داری ورزشی خواستار کالاهای تازه و نیز جاذبه‌های تازه است، در سراسر جهان با تبلیغات عظیم تلویزیونی نسل جوان را که سرمایه اصلی و واقعی ورزش است به سوی کوچه های خاکی، چاله های آلوده آبی، توده های حقیر برف و یخ می داند و در ذهن جوانان آنها سیمایی را تصویر می کند که افتخار، شهرت و کامیابی مادی در آن حرف اول را می زند. حالا در تمام کشورهای جهان بسیارند کودکانی که آرزوی بر سکو ایستادن دارند بیان که امکانات واقعی رشد و تربیت برایشان فراهم شده باشد. در این میان آنها که می‌خواهند از این نیروی بالنده به سود صنعت بالنده تر خود استفاده کنند، به مجرد آنکه استعدادی را در خور پرورش می‌بینند، قدم به میدان می‌گذارند و قهرمان تازه‌ای را با لبخندی گشاده و چهره‌ای پیروز روی پرده تلویزیون‌ها ارائه می‌دهند. ممکن است گفته شود که نفس این کار بد نیست. در دنیایی که مفاسد جوان‌ها را فرو می‌خورد، پرداختن به امر قهرمانی کاری پسندیده است. این استدلال وقتی درست است که فراموش کنیم چگونه در بسیاری از موارد اکثریت سرخورده این جوانها در دام مفاسد اجتماعی میفتند و بهانه اصلی آنها افسردگی ناشی از شکست است. شمار بازی هایی که کم کم با وضع قواعد خاص از حیطه بازی خارج و به میدان مسابقه و رقابت وارد می شوند اندک نیست. شمار موادی را که به المپیک ها افزوده شد ذکر کردیم. بد نیست بدانید که در حال حاضر 17 فدراسیون و اتحادیه که نام بین المللی هم دارند در خط ایستادند تا به بازی های المپیک بپیوندند. بعضی از اینها در حقیقت اصلا ورزش نیستند. مانند بیلیارد، دریج و بولینگ که جزو سرگرمی‌های قمارمانند محسوب می‌شوند و برخی دیگر اعمال خطرناکی هستند که با سلامت انسان بازی می‌کنند، مانند چتر بازی و کاراته که چیزهایی هستند در حد بوکس و کشتی که سال‌های سال کارشناسان ورزش آنها را ورزش‌های خطرناک خواندند. اما علت این توجه و میل به حضور در برنامه‌های المپیک همانا حمایت تلویزیون‌ها با انگیزه نمایش و سرمایه‌داری ورزشی با انگیزه سود است و بدتر از همه دلالان و کاسبکارانی که نام خود را دوستدار ورزش نهادند و در این معرکه فعالیت چشمگیر دارند و قصد آنها غالباً همگامی و همراهی با جهان روایی مسلط و تهی از روح ورزش جهانی است، چیزی که در آغاز و در عهد حیات فلسفه کوبرتنیز پذیرفته نبود و ورزش به خاطر ورزش همان معنایی را داشت که هنر برای هنر در پایان قرن 19 خلاقیت در اختیار انسان بود و مغز انسان در ماهیچه‌هایش خلاصه نمی‌شد. از این گونه ورزش‌های نوظهور که در سطح بازی‌های المپیک قرار گرفتند، استثنا دو رشته اسکی صعودی و اسکی جهتیابی که خود را برای بازی‌های المپیک شایسته می‌دانند در خور تأملند. به طور خلاصه این سیمایی بود از بازی‌های المپیک زمستانی که امسال شهر سالت لیک سیتی در ایالت یوتا مهماندار آن است. اما در پایان این گفتارها بد نیست نگاهی هم به سابقه ورزش‌های زمستانی در ایران داشته باشیم.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امشب نزدیک می شویم. شبی که امروز آن 14 فوریه روز ولنتاین دی در کشورهای اروپایی بود، بسیاری از مردم با دادن هدایا و مخصوصاً گل و شکلات به همدیگه در این روز ابراز عشق و محبت می کنند. شنیدم که در ایران هم بعضی ها در این روز همین کار رو می کنند. به امید اون روز که عشق و محبت در همه جا باشه، با شما به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم این جان جا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از تو ای عشق گرمی در آوازم از تو این شوق این پروازم این جان جا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق ایمان بستم با عشق با عشق میخوانم تو هستم آواز آواز میجوشد در جانم آواز آواز تا هستم میخوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از تو این شوق این پروازم این جان جا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق پیمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم آواز می جوشد در جانم آواز آواز تا هستم می خوانم از تو ای عشق گرمی در آوازم از تو این شوق این پروازم این جان جا هر جا هستم آواز پرواز تا در دنیا هستم آواز با عشق ایمان بستم با عشق با عشق میخوانم تا هستم آواز آواز می جوشد در جانم آواز آواز تا هستم می خوانم از توست ای عشق گرمی در آوازم از تو این شوق این پروازم این جا هر جا هستم آوا